مشروطه و نهضت ملی و بعد نهضت ما خمینی است مطالعه کنید، اون دو نهضت قبلی ظرف یک سال سرته شد و شکست خورد. علتش هم این بود که وقتی که استکبار جهانی دیدن که وقوع انقلاب و نهضت اجتناب ناپذیرن، نیومدن مقابله کنن، اومدن یک جریان موازی در برابر اون ایجاد کردن. یعنی اگر در بازار و میتینگ‌های مشروطه نسبت به استبداد و استعمار موضع‌گیری میکردن، در سفارت انگلیس هم یه عده میرفتن اونجا تعصب میکردن علیه استبداد. پس دو تا جریان، این جریان انگلیسی مشروطه جریان بدلی بود، این جریان اصلی همون جریان روحانیت شیخ فضل‌الله نوری بود. با تردستی که انگلیس ها در دو نهضت قبلی کردن، توانستن این جریان بدلی غلبه بدن به این جریان. همین نسخه رو میخواستن در زمان امام پیاده کنن، یعنی همین جریان که تقریبا تبار شناسیش جناب آقای زورق اشاره کردن، ناسیونالیست ها، نمیدونم کمونیست ها، اینا همه، اینها از جنس انقلاب نبودن، از جنس نهضت امام نبودن، اما اونا علیه استبداد حرف میزدن، علیه آمریکا حرف میزدن. خود منافقین خودشون ضد امپریالیستی در این گروه سیاسی نظامی میدونستن. امام و روحانیت با روشنگری که در جامعه انجام میدادن، همین تقریبا من که از یاد داشته که گردم قبل از اون مسئله اعلام ارتداد جبهه ملی، یک روز قبلش امام فرمودن که جریانی میخواهد کشور را هل بدهد به سمت آمریکا. از این نوع روشنگری ها امام خیلی پس از انقلاب، اگر شما تمام سخنرانی های امام به اصطلاح فهرست کنید، در حقیقت امام یه سوزنبانی ذهنی مردم جوانان انقلابیان رو میکردن که فریب این جریان بدلی نخورید. لذا این جریان بدلی در حرف کم آورد، اومد دست به سلاح برد، دست به ترور برد.
بله.
و همین هم باعث سقوطش شد. هر تروری که می‌کردن، این خودش باز منشأ بیداری بود. شما حوادث هفته و تیر، ششم تیر، اگر از اون به بعد مطالعه کنید، اصلا جامعه ایرانی کاملا دگرگون شد. اصلا یک جریان توابین در کشور به وجود اومد، غیر از منافقین، که اینها ذهنشان اصلاح شد. بنابراین اینا نتوانستن همون نسخه‌ای که در مشروطه و نهضت ملی به کار می بردن در ایران اعمال کنن. الان 40 سال از اون حادثه گذشته، یعنی قرار بود همون سالهای اول دوم انقلاب ما به اصطلاح یعنی آمریکایی فاتح انقلاب بخونن، نشد. بعد همینجور اومدیم جلو. حالا حوادث بعدی هم باز تتمه اون حوادث قبلیه که اگه بخوام به فتنه 78 و 88 هم اشاره کنیم، به نوعی بازسازی همون هست. اما سازه سیاسی در کشور، سازه به اصطلاح آگاهی های سیاسی و آموزه های دینی در جامعه ما، و به خصوص این جریان نیرومندی که در حوزه های علمیه، جریان روحانیت، اینا یک دست یک صدا پشت انقلاب ایستادن، جوانان انقلابی، دانشگاه، حوزه، بازار ایستادن، نگذاشتن این کارو بکنن. الان تهدیدهای نظامی، تهدیدهای سیاسی، تهدیدهای اقتصادی اصلا نظام تکان نمیده. یعنی یک استخوان‌بندی در کشور ایجاد شده که کشور بیمه کرده در رابطه با، حالا راجع به فلسفه همین شکل‌گیری قدرت یه بخوام بحث کنیم، خدای دکترم کمک کنند، خیلی به جای خوبی میرسیم. به هر حال اونها نتوانستن اون جریان فریب را که توسط منافقین چه به زور اسلحه، چه به زور به اصطلاح پمپاژ فریب و نیرنگ، نتونستن بهش غلبه پیدا کنن و انقلاب و حمدالله الان زنده، پوینده و پرتحرک داره جلو میره.
بله، متشکرم. عزیزان شنونده، شما برنامه گفتگوی روز رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما در مورد ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه 60 صحبت میکنیم. دعوت میکنم که ادامه این برنامه رو شنونده باشید. در برنامه امروز گفتگوی روز میزبان جناب انبارلویی هستیم، رئیس محترم مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی، و جناب آقای زورق از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای زورق، ما چندی پیش به حال شاهد صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر فرزان انقلاب اسلامی بودیم. خب نقش ایشون هم در فرمایشات جناب انبارلویی هم در فراز پیشین فرمایشات اصالی بود. به حال خدا خواست که رهبر معظم انقلاب اسلامی از اون حوادث به حال دهه 60 جان سالم به در ببره و بعد از رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سکان انقلاب به دست رهبر فرزان انقلاب اسلامی باشد. یه نگاهی داشته باشیم به نقشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 14 دهه اخیر داشته در پیشبرد انقلاب اسلامی، حالا در دوره‌ای که ایشون مسئولیت ریاست جمهوری رو بر عهده داشتن و بعد از رحلت امام که به هر حال سکاندار اصلی انقلاب بود.
عرض میکنم خدمت شما در مورد سوال قبلی شما، جناب آقای انبارلویی کاملا توضیح دادن. من اضافه کنم که 3 دلیل داره برای اینکه مردم اشتباه نکردن. یکیش تجربیات تاریخی است.
بله.
فرمودن مردم در اثر عدم وجود تجربیات تاریخی در انقلاب مشروطه پناه میبرن به سفارت انگلیس. ولی دیگه مردم در زمان انقلاب اسلامی مردم دوران مشروطه نیستن، دیدن که سیاست انگلیسانی چی و چگونه نابود میکنه سعادت یک ملت رو. پس یک عاملش تجربه تاریخی است. عامل دوم رهبری است. رهبری امام رهبری فوق العاده ای بود. خیلی رهبری امام افشاگرانه بود، روشنگرانه بود. اینم عامل دوم. عامل سوم، استاد عزیز، علم حضوری مردم در اثر یک توبه اجتماعی بود. اگه یادتون باشه اون سالها قیافه ها خیلی نورانی شده بود. حالا جوانای امروز نمیتونن حرف ما رو متوجه بشن. گفت شنیدن کی بود ماننده دیدن. ما یه چیزایی رو با چشممون دیدیم که جوانای امروز بچه هم بگیم باور نمی کنن، حق هم دارن باور نکنن چون ندیدن. دلها روشن شده بود و با دل می فهمیدیم به جای با مغز، و دل مردم که خدایی شده بود راه خدا رو به درستی تشخیص می داد. و فریب این همه نیرنگ رو سالی که فرمودید
بله.
نمی خورد. این خب یک دکته است. اما اینجا از فرصت استفاده کنم چون بحث گام دوم رو مطرح کردید، این نکته را عرض بکنم. انقلاب اسلامی کسانی را وارد میدان سیاست کرد که اصولاً بر اساس تعریف هایی که در علم سیاست می شود کنشگران سیاسی نبودند. منظورم متن مردمه. ببینید در علم سیاست میگن، تعریف سیاست میگن سیاست علم تحصیل، حفظ و بست قدرت، و یه آدم های خاصی رو میخواد بنابر تعریف غربی که سیاست بدار سیاست علوم سیاسی داره، آدم های خاصی که دنبال سیاستن، اتفاقا دنبال قدرتن، اتفاقا ضد انقلاب اغلب از این تیپ آدم ها بودن، دنبال قدرت بود. توده مردم که دنبال حقیقت، دنبال سعادت اخروی و دنیوی، دنبال خداست، کاری نداره به این مناسب و کنش های سیاسی. امام با اون چهره نورانی و پایگاه حوزوی و مقام معنوی وقتی که پرچم جمهوری اسلامی رو بلند کرد، مردم از زاویه تعریف متداول علم سیاست به این پدیده نگاه نکردن، از زاویه اعتقادات اسلامی و شیعی خودشون نگاه کردن. این ادامه جریان امامت است. نگاه میکنید این ادامه مصدق و نمیدونم بقایی و این چیزا نیست.
این در امتداد حرکت چیز... انبیاست.
این یه چیز دیگه است اصلا،
یه پدیده دیگه،
یه پدیده دیگه است. اینه که همه این مردم، متن مردم، اونایی که شب عاشورا گریه میکنن، اونایی که روز عاشورا سینه میزنن، اونایی که هیچ وقت تو ذهنشون هم نمیومد که بخوام وکیل بشن، وزیر بشن. متن مردم وارد سیاست شد با تعریف جدید. دقت بفرمایید. خب اینا هدفشون چی بود؟ هدف نهاییشون این بود و هست. هدف قایی و نهایی این تیپ آدم ها این بود و هست. این فرزند رسول اللهه. این مجتهد جامع شرایطه. این فهمیده که آغاز فصل جدیدی در حال رخ دادنه. این زمین ساز اون فصله. با هر قیمتی، با هر مشقتی، با هر مرارتی باید از این دفاع کنی.
با هر هزینه ای.
با هر هزینه ای. کمی که پاش وایستادن. تو جنگ خارجی وایستادن، تو جنگ تروریستی وایستادن، تو جنگ روانی وایستادن، تو جنگ اقتصادی وایستادن. همین تیپ آدم، این اتفاقا این تیپه که سمبولهاش رو و شخصیتهاش رو ترور میخواد از بین ببره. یعنی هر چی شما نگاه کنید ترورایی که شده، چهره های متعلق به این جریان رو زدن، به جریان های دیگه کاری نداشته. وقتی که ما میگیم گام دوم انقلاب، باید بگیم گام اول انقلاب چی بود. گام اول انقلاب تثبیت انقلاب اسلامی در چارچوب این به اصطلاح غربی ها نیشن استیت بود. گام دوم انقلاب امت سازی است. ایجاد، یعنی کشف هویت واقعی که انسان مسلمان در تاریخ پیدا کرده. بازشناسی خود، بازآفرینی واقعیت موجودیت تمدنی خود. این قدم بلندتره. ببینید ما میگیم همونطور که غیبت مراحلی داره، ظهورم مراحلی داره. طول دوران امامان رو نگاه کنید، در مرحله اول امام در دسترس مردم هست، مردم هم میتونن به امام مراجعه کنند. کارنامه مردم هم خیلی درخشان نیست. نمونه دوران حضرت علی و اون 6 ماه دوران امام هست. بعد میبینیم امام هست، دسترسی به امام راحت نیست، مخصوصا بعد از شهادت امام حسین. بعد میبینیم که دیگه امام هم دیگه دسترسی بهش یعنی مرتب داره سخت‌تر میشه. یعنی این شب ظلمانی بعد از اون افق نورانی در حال تاریک‌تر شدنه. با بعثت نبوی صبح در تاریخ طلوع کرد، ولی بعدش با ارتداد و ارتجاع شب‌های تاریکی به وجود آمد. این شب در حال سیاه‌تر شدنه. اول امام رو در اختیار دارن، قدرشون نمی‌دونن. دوم دسترسی به امام مشکل میشه. سوم دسترسی به امام فقط از طریق نواب چارگانه است. چهارم دیگه دسترسی نیست. یعنی مرتب داره این به اصطلاح غیبت شدیدتر میشه. ظهور هم همینطور تدریجیه. اول ظهور صغراست. ظهور صغرا چیه تعریفش؟ تعریفش اینه: ظهور امت در صحنه مسئولیت. تا امت در صحنه نباشه امام نمیتونه حاضر بشه. امام حاضر بشه در صحنه وقتی امت نیست میشه چی؟ میشه عاشورا؟ میشه کربلا؟ میشه دوران امام حسن که در ساوات میخواستن امام حسن خود کسانی که اهل کوفه بودن ترور کنن.
بله.
بنابراین ظهورم مراحلی داره. مرحله اولش ظهور امت در صحنه است. این ظهور در مقیاس یک واحد سیاسی اتفاق افتاد. 40 سال مردم دارن میگن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، الله اکبر، لا اله الا الله، دارن میگن ما به عنوان امت اومدیم وسط صحنه. گام دوم تسری این ظهور صغرا در عرصه ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی. ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی کجاست؟ آسیای غربی و شمال آفریقا. حالا ممکنه جای دیگه هم باشه، موضوع بحث ما نیست. و مرحله بعد کل جهان اسلام و مرحله نهایی که در زمان خود حضرت مهدی سلام خدا بر او و خاندان پاک پیغمبر و حضرت رسول باد اتفاق میفته. یعنی کل جهان تبدیل میشه به امت اسلام انشاءالله با تحقق عدالت جهانی. بنابراین ما باید بدونیم که این گام ها رو در چه مسیری داریم برمی داریم. و مشیت الهی حاکم بر رخدادهای تاریخی چگونه در حال ترسیم یک راه جدید در مقابل انسان امروزه. در حقیقت انقلاب اسلامی یک نقطه عطف نه تنها در تاریخ ایران، نه تنها در تاریخ خاورمیانه و کشور اسلامی، در تاریخ جهان ایجاد کرده. خب الان نقش مقام معظم رهبری به خاطر سوالی که فرمودید در این فرایند خیلی اساسیه. شما نگاه کنید همین 30 سال اخیر ایشون به درستی و با شجاعت هدایت کرده جامعه رو. مگه ممکن بود به ذهن کسی خطور کنه که بشه در مقابل آمریکا ایستاد؟ این آقای شینزو آبه رو که ترامپ فرستاده واسه چی فرستاده؟ ترامپ میخواد با زبون اشاره بگه آمریکا کشوری است که 2 شهر ژاپن رو با بمب اتمی به خاکستر تبدیل کرده، وگرنه آمریکا دوستان دیگه‌ای هم داره میتونه اونها رو بفرسته. چرا ژاپن رو میفرسته؟ ژاپن تنها کشوری است که بمب اتمی درش تجربه شده، استفاده شده. و این فرد وقتی میاد اینجا این صلابت رو، این استقامت رو، این شجاعت رو که فقط ناشی از ایمان به خداست، یعنی شما ایمان به خدا رو از صحنه انقلاب اسلامی بردارید چی نمونه؟ وقتی میبینه حیرت میکنه، وقتی میبینه تکون میخوره، و همین باعث ایجاد تغییرات در جامعه جهانی داره میشه. گفتن که اون آقای وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه گورباچوف، اسمشو شوادنادزه وقتی آمد پیش خدمت امام و اون پیام گورباچوف رسوند،
بله،
و با پاسخ امام روبرو شد، آنچنان هیبت امام شوادنادزه رو گرفته بود که دستش میلرزید. وزیر خارجه ابرقدرتی بود. و الان میبینید که روسیه در معادلات سیاسی منطقه، حالا استاد سیاسی هستن، در معادلات سیاسی منطقه از موقعی که سر سازگاری با روند انقلاب اسلامی در سوریه، نه در همه جا، در سوریه در پیش گرفت، موقعیتش هم در خاورمیانه ترقی کرد و بهبود پیدا کرد.
بله.
بنابراین نقش مقام معظم رهبری در این 40 سال، حالا چه اون 10 سالی که زمان حضرت امام بوده و مخصوصا 30 سال بعد، یک نقش بیبدیل و درخشان در گام دوم انقلاب به معنی پیش بردن ظهور صغراست. البته اینم بگم جبر در تاریخ نیست، اینطور نیست که بگم ظهور صغرا امروزه پس حتما ظهور کبرا هم اتفاق میفته، نه. ان اتم ادنا، به محضی که مردم کوفه از دوره حضرت علی رو خالی کردند و به جای گروش به اسلام ناب محمدی روی به ناسیونالیزم عربی آوردند، خدا علی رو از کوفه گرفت، حسن رو هم از کوفه گرفت و کوفه شد قاتل امام حسین و اهل بیت پیغمبر. ما باید خیلی مواظب باشیم که این مسیر رو درست حرکت کنیم، نیتمون خالص باشه و به خاطر خدا حرکت کنیم. انشالله به ظهور کبرا ممکن منتهی بشه، ممکنه منتهی بشه، جبری در کار نیست.
ممنونم آقای انبارلوی. همین پرسش رو هم خواهش می‌کنم فصلی هم پاسخ بدید که نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در اون 10 سال قبل از در واقع رحلت امام و در این 30 سال اخیر چگونه بوده، مخصوصا خب در گام دوم انقلاب هم به حال ایشون با توجه به اون سیاست، کیاست و در واقع چشمنداز روشنی که برای انقلاب اسلامی ترسیم فرمودند و به حال شجاعانه در مقابل امریکا ایستادگی کردند، چگونه و با ملاحظه چه مبانی به حال در مسیر گام دوم انقلاب قدم برمی‌دارد؟
بله،
ما 5 دقیقه فرصت داریم.
بله، عرض کنم که این نکته که آقای دکتر فرمودن در رابطه با انقلاب که یه پدیده مهدوی است، در دوم فروردین سال 1342 که اون حادثه فیضیه وجود اومد، جمعی از سیاسیون و بازار تهران خدمت امام بودن. اون موقع یه فضای فوق‌العاده وحشت در کشور بود و اینا هم به اصطلاح شاه یه ضرب شستی در فیضیه نشان داده بود. اینا که محضر امام رفتن، امام خیلی با احساس آرامش کلامش از اینجا شروع کرد. اینا میخواستن برن بس کنن که ما از بازار تهران برای ترمیم فیضیه چیکار بس کرد بکنیم. امام فرمودن که ما 3 مأموریت داریم. اول اسلامی کردن ایران، بعد اسلامی کردن کشورهای اسلامی، و بعد در آستانه ظهور قرار میگیریم برای اسلامی کردن جهان. تا هر جا که عمرمان کف افتاد این استراتژی ماست. ببینید همونطور که فرمودن اصلا انقلاب ما جنس انقلاب ملی یا انقلاب سیاسی به اون معنا نبود، امتداد در حرکت انبیاست. مقام معظم رهبری در 6000 کلمه در این بیانیه گام دوم 4 سازه پیامی طراحی کردن.
بله
این پیامی بیانیه گام دوم اولش توصیف انقلابه، چون ما نیاز داریم بعد 40 سال یه توصیفی از انقلاب داشته باشیم. دوم برکات انقلاب فرمودن، سوم دستاوردها، چهارم ماموریت نسل جدید برای گرفتن ماموریت مدیریت انقلاب نسل قدیم، بعد هفتش مورد اونجا اشاره فرمودن. این که فرمودید در این دستاوردهای در این مدت کوتاهی که من وقت دارم، دستاوردهای مدیریت آقا چه در زمان امام چه در زمان بعد از امام، اولین به اصطلاح دستاورد مدیریت آقا تو حوزه امنیت و تضمین استقلال کشور هست. همون روزهای اول امام یه حکمی به ایشان دادی که حکمی به چمران داد به عنوان نماینده خودش در شورای عالی دفاع. از همون موقع آقا رفت توی مسائل نظامی. مرحوم چمران در به اصطلاح اول تیر سال 60 شهید شد، دیگه توفیق پیدا نکرد که وقت همون سالهایی که این حکم گرفتن آقا به اتفاقیشان فرماندهی جنگ‌های نامنظمه داشتن. در ارتش به عنوان یک فرد صاحب نظر که آشنا شد به مسائل نظامی اینا، شما از اون تاریخ تا این تاریخ بخواید یه نگاه کلی، چون الان فرصت نداریم چیز کنیم، شما ببینید در حمله عراق به ایران در ظرف یک روز اینها شمار زیادی از استانهای ما سرزمین ما تصرف کردن و داشتن میابودن به سمت تهران. اونو مقایسه بکنید الان که الان ما سینه به سینه آمریکا وایسادیم، در هوا، زمین و دریا آمریکایی ها یک وجب نمیتونن تو خاک ما بیان. تو دریا بیان که اومدن سربازشون دستگیر شدن، تو هوا پیشرفته ترین سلاح اونها شکار شد، توی زمین هم اینجا که جرأت نمیکنن، توی عراق، تو سوریه، تو لبنان، توی فلسطین الان دارن ضربات ما رو دریافت میکنن. یعنی یک مغز متفکر پشت این به اصطلاح طراحی مقاومت هست. اون فرد غیر از خود مقام معظم رهبری کسی نیست. در زمان امام، امام فرماندهی کل و گوار داد به بنی صد، ازش گرفت. امام نمیتوانست خودش رأسن وارد بشه، اما فرماندهی کل گوا الان امنیت کشور ما رو تضمین کرده، امنیت کشورهای پیرامونی ما رو که داشت میرفت تو هلگوم داعش و آمریکا اسرائیل، امنیت اونا رو هم تضمین کرده. این اولین دستاورد این تلاش 30 ساله است. دومین دستاورد سیانت از مردم سالاری دینی. ما توی این 30 سال با توطئه‌های زیادی روبرو بودیم، همین قضای فتنه 88، انقلابات رنگی که خیلی از کشورهای پیرامونی ما نظام ها تغییر دادن، اما اینجا نتوانستن. مدیریت بحران و مدیریت سیاسی مقام معظم رهبری استقلال سیاسی ما رو تضمین کرد و از مداخله خارجی جلوگیری کرد. تمام این دستاوردها به خاطر متانت، هوشمندی، نبوغ مقام معظم رهبری.
بله متشکرم از حضورتون و توضیحاتون جناب انبار لویی. از شما جناب آقای زورق هم سعیمان سپاسگزارم به خاطر اینکه در برنامه امروز گفتگوی روز پاسخگوی پرسش های ما بودید. از شما عزیزان شنونده هم سعیمان سپاسگزاریم که این برنامه رو همراهی کردید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید. We'll be right back.
گفتگوی روز عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد به مناسبت چنین روزی. امروز ششم تیر ماه سال، روز ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران. تابستان 1360 یادآور خاطرات تلخی است که هر کدام سرآغازی بر یک تاریخ است، چرا که تا پایان آن سال بیش از 100 مقام درجه اول نظام به شهادت رسیدن و برخی مقامات بلند پایه وقت نیز مورد سوء قصد قرار گرفتند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز از این موج عظیم ترورها بی نصیب نماندند. 11:55 همراه میشیم با برنامه کوتاه سرای معرفت.
سرای معرفت. خداوند مبدأ هستی و کمالاته. شناخت او ارزشمندترین گونه شناخته. شناخت خدا به سر استواری برای دیگر شناخت ها نیز فراهم میکنه و درکی درست از هستی و روابط میان پدیده های جهان به انسان میبخشه. از روایات نیز برمیاد که گرانبهاترین شناخت اونه که آدمی خدا رو بشناسه. شناخت خداوند هدف آفرینش هستیه و مایه ایمان و فضیلت‌های انسانی. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله جواد غربی علیاری رو می‌شنویم درباره شناخت معارف الهی.
به عنوان نصیحت بر خودم و بر شما آیان محترم عزیزان که تمام توفیقات ربانی، عنایات غیبیه الهی در چارچوب این مسئله است که انسان آشنایی پیدا کند به معارف حق الهی که اعلی المعارف است. ولی خدا چیست؟ خدا ولی ماست، اولیایش، بندگان صالح عباد الرحمنش، اولیای خدا ولی ما هستند. دست ما را میگیرند، مرشد ما، هادی ما هستند. معرفت به مقام اونا بعد از معرفت الله و رسولش. و یقظه چه عالمی داره که بزرگان ما، علمای سیر سلوک، اولین منزل دانستند قبل از عالم ذکر و مراتب ذکر جلی و خفی، گفتن که بهترین چیز انسان در عالم یقظه عمرش سپری بشه. ما باید در این چند سباهی در این دنیا داریم زندگی میکنیم، بیدار زندگی کنیم. یقظه اشتباه شده، شاید اشتباه کنم بعضی خیام بگن یقظه در مقابل نوم است، نه خیلی نیست. یقظه بیداری واقعی و حقیقی روح است و قلب است و نفس است، عقل است، جوانه هست. تمام کمیل مؤمنین فرمودن که لغزه نور است، غفلت غرور است، غفلت جهل است. هرچی از در سایه رسیدن به معارف الهی هست، اونم در عالم لغزه میسر است.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو خدمتتون اعلام میکنم، 162. همینطور سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و تلفن گویای این شبکه به شماره 27861035 رو میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌ها